قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 445 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 364 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتند خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر نشان دهید، من دوستدار خواجه‌ام آخر نیم عدو. گفتند خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغها جو یا بر کنار جو. مستان و عاشقان بر دلدار خود روند، هر کس که گشت عاشق رو دست از او بشو. ماهی که آب دید نپاید به خاک دان، عاشق کجا بماند در دور رنگ و بو. برف فسرده کورخ آن آفتاب دید، خورشید پاک خوردش اگر هست تو به تو. خاصه کسی که عاشق سلطان ما بود، سلطان بی نظیر وفادار قند خو. آن کیمیای بی حد و بی عد و بی قیاس، بر هر مسی که برزد زر شد به ارج او. در خواب شوز عالم و از شش جهت گریز، تا چند گول گردی و آوار سو به سو. بستم ره دهان و گشادم ره نهان، رستم به یک قنینه ز سودای گفتگو. غزل بسیار زیبا و خوشحال و خوشمقالی بود از مولانا و ما در دفتر سومیم و در اواخر این دفتر تا بیت 4600 در نوبت قبل خوانده بودیم. رسیده ایم به عنوان تازه‌ای که اون عنوان رو حالا میخوانیم، عنوانی که دو سه کلمه اولش فارسیه، دیگه بقیه عباراتش رو مولانا زده به جاده عربی، رفته توی عبارات عربی. جذب معشوق عاشق را، من حیث لا یعلمه العاشق ولا یرجوه ولا یخطر به باله ولا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف الممزوج بالیأس مع دوام طلب. بله دیگه، این عنوان این اشعاره که صحبت از این است که فقط عاشق نیست که به دنبال معشوقه، معشوقم عاشق رو جذب میکنه. از اون طرفم کششی هست، اگر کوششی از این سو هست از اون طرفم کشش هست، و این کشش به نحوی هست که عاشق از او خبر نداره. من حیث لا یعلم هل عاشق، عاشق از اون جذب خبر نداره. ولا یرجو، امیدوارم به اون نیست. ولا یخطر به باله، به ذهنشم خطور نمیکنه، به فکرشم نمیگذره. ولا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق، از این جذب معشوق اثری هم در عاشق ظاهر نمیشه بجز یک بیمی و ترسی، الا الخوف، که اون ترس و بیم آمیخته است به ناامیدی و در عین اینکه اون تقاضا و طلب استمرار داره. الا یظهر من ذلک الجذب اثر فی العاشق الا الخوف، خوف الممزوج بالیأس مع دوام طلب. این عنوان این بحثه. آمدیم اینجا که در صدر جهان گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. خب ما اینجا باید یک یادآوری بکنیم از این داستان وکیل صدر جهان. مولانا حدود 900 بیت قبل یه داستانی رو شروع میکنه که هنوز ادامه داره و اون داستان وکیل صدر جهانه. صدر جهان عنوان حاکم بخارا بوده، پادشاه بخارا. بخارا آبادترین، بزرگترین، معروفترین شهر شرق عالم اسلام بوده. در خراسان بزرگ بخارا چشم و چراغ خراسان بزرگ بوده. پیداست که حاکم اونجا هم خودش رو صدر جهان بنامه. مثلا در یه قرن بعد اونجا کسی حکومت میکرده مخدوم جهانیان بوده لقبش از این عناوین. بعد این صدر جهان که حاکم بخارا بوده یک پیشکاری داشته، وکیلی داشته، وزیری داشته که مغضوب صدر جهان واقع شده بوده و از ترس فرار کرده بوده و 10 سال گم بوده، تحت تعقیب بوده به اصطلاح امروز. بعد از 10 سال یک باره هوای دیدن صدر جهان به سرش میفته و تصمیم میگیره که به بخارا برگرده. هر کس که از این تصمیم او آگاه میشه او رو ملامت میکنه، برحذر میداره، هشدار میده، میترسونه که تو اگر برگردی کشته میشی، مجازات میشی، نکن این کار رو. ولی وکیل صدر جهان گوش به این حرفا نمیکنه. عشق او رو میکشه، او عاشق صدر جهان بوده. مولانا این داستان به این مختصری رو میگیره و تا اونجا که میتونه میپرورونه و وسط این داستان داستانای میاره که خود اون داستانا چند صد بیته. از جمله اون داستان مسجد مهمان کش رو وسط این داستان میاره، چون موضوعاً این دوتا داستان راجب یک مطلبه و داستانهای دیگه داستان در داستان. حالا بعد از مدتها برگشته به داستان وکیل صدر جهان. میگه آمدیم اینجا، به اینجا رسیدیم که در صدر جهان، یعنی در اون مخدوم، اون سلطان، اون امیر بخارا، آمدیم اینجا که در صدر جهان گر نبودی جذب آن عاشق نهان، ناشکیبا کی بودی او از فراق، کی دوان باز آمدی سوی وثاق. این بیت دوم اشاره به وکیل صدر جهانه. این او ناشکیبا کی بودی او از فراق، یعنی اون وکیل، اون عاشق که بی صبری می کرد، ناشکیبایی می کرد از فراق، این دوان دوان خودش از راه دور رساند به درگاه و دربار صدر جهان. میگه اگر یک جاذبه‌ای، یک کششی در صدر جهان نمی بود که به صورت پنهانی و غیر آشکار اون عاشق رو، یعنی وکیل رو، نمی کشید، او هرگز اینطور ناشکیبا و بی اختیار دوان دوان خودش رو به درگاه صدر جهان نمی رساند. پس معلومه که از اون مرکز بخارا یک جاذبه‌ای اعمال می شد به این عاشق، این معشوق بود که اون عاشق رو می کشید. بعد این مطلب رو که قبلا هم گفته چندین بار در ضمن همین دفتر سوم بیان کرده، حالا باز اشاره می کنه. میگه میل معشوقان نهان است و ستیر، میل عاشق با 200 طبل و نفیر. منتها میگه که فرق این عشقی که معشوق به عاشق داره با عشقی که عاشق به معشوق داره اینه که میل معشوق به عاشق پنهانه، یعنی معشوق دست خودش رو رو نمی کنه، معشوق ناز می کنه، عاشقی که نیاز میاره، معشوق به روی خودش نمیاره که او هم دوست داره عاشق رو. میل معشوقان نهان است و ستیر، ستیر یعنی مستور. ما در عربی داریم مثل سعید که به معنای مسعوده، ستیر صفت مشبه است از ستر به معنای پوشیده، ولی معناش پوشنده نیست، ساتر نیست، بلکه مستوره، یعنی پنهان. میل معشوقان نهان است و ستیر، برعکس عاشق که میل عاشق با 200 طبل و نفیر، یعنی اون طبل میزنن، غوغایی برپاس از میل عاشق، اون نمیتونه بپوشونه ولی اون میتونه بپوشونه. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد بخاری ز انتظار، ترک آن کردیم کو در جست و جوست، تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. مولانا میگه که اینجا یه حکایتی مورد نظر منه، به ذهنم آمده که جا داره بگم که باز باعث عبرت بشه. اعتبار یعنی عبرت گرفتن. جای این هست که یه قصه دیگه هم اینجا برای عبرت گرفتن نقل بکنم، اما نقل نمی کنم، چون که از بس که این بخاری رو، یعنی وکیل صدر جهان رو، در انتظار گذاشتم اون خسته شده. یعنی خود مولانا هم میفهمه که این قصه توجه داره، که این قصه بیش از اندازه طول کشیده. میگه که یه قصه هم حالا یادم اومده اما دیگه حالا نمیخوام بگم. لیک عاجز شد بخاری ز انتظار، ترک آن کردیم نمیگم کو در جست و جوست، چون این وکیل صدر جهان که مولانا او رو بخاری گفته این منتظره و خیلی انتظار کشیده، دیگه شما رو معطل نمی کنم تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. مقصود او و هدف اون وکیل صدر جهان اینه که تا نمرده روی دوست رو ببینه، چون اون خیلی عجله داره. من دیگه اون قصه رو نقل نمی کنم که یه قدری هم تعجب آوره. خب یه قصه به ذهن مولانا رسیده، نقلم نکرده و گفته دیگه نمیخوام طولانی بشه، ولی همین مطلبم به شعر گفته. این یه نوع صمیمیت مولانا را میرسونه که میگه آره یه چیز دیگه هم هست که حالا چون میترسم طولانی بشه براتون نمیگم. وقت دو بیتم راجع به همین مطلب شعر گفته. یک حکایت هست اینجا ز اعتبار، لیک عاجز شد، یعنی یه چونم بذاریم، چون عاجز شد بخاری ز انتظار، ترک آن کردیم، آن ترک آن حکایت کردیم. کو یعنی اون وکیل بخاری، کو در جست جوست، تا که پیش از مرگ بیند روی دوست. تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. یعنی درست برعکس اون چیزی که بقیه مردم فکر میکردن داره اتفاق میفته. همه فکر میکردن اگه وکیل صدر جهان خودشو به بخارا برسونه کشته میشه، نابود میشه، فانی میشه، ولی حقیقت اینه که این داره خودشو به بخارا میرسونه تا از مرگ نجات پیدا بکنه. برعکسه، تا رهد از مرگ، تا یابد نجات. چرا؟ زان که دید دوست است آب حیات. لقاء الله، دیدن دوست. دید اینجا همون لقائه، دیداره، دیدار دوست، دیدار دوست، دید دوست آب حیاته، یعنی حیات جاودان میبخشه. اینم داره میره دیدن دوست، که این آب حیات و وصفی که از دوست میکنه به عنوان آب حیات، انسان رو به یاد اون غزل سعدی میندازه، سعدی معاصر مولانا. آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. مولانا هم میگه زان که دید دوست است آب حیات، هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش نبرگ. علامت دوست چیه؟ دوست حقیقی اینی که وقتی تو او رو ببینی مرگ ازت دور بشه، به زندگی برسی، زنده بشی، حیات پیدا بکنی. این حیات طیبه که در قرآن اینقدر گفته شده، فلنحیینکم حیاتا طیبه، چقدر صحبت از زندگی حقیقی است در قرآن. اینجا میگه هر که دید او نباشد دفع مرگ، هر کسی که دیدن او، دیدار او برای تو به معنی دفع مرگ و راندن مرگ و دور کردن مرگ نباشه، بدون این دوست نیست. دوست حقیقی، دوست واقعی اونی که دیدنش برابر باشه با زنده شدن تو و زنده جاوید شدن تو. اگه کسی اینطور نباشه دوست نیست، چون هیچ برگ و ثمری نداره، نفعی نداره. هر که دید او نباشد دفع مرگ، دوست نبود که نمیوستش نه برگ، نه میوه داره نه برگ. کار آن کار است ای مشتاق مست، چند در آن کار رسد مرگت خوش است. یک کار واقعی، شأن واقعی، حقیقی اونه که وقتی در اون کار مرگ به تو برسه، اون مرگ خوش باشه برای تو، یعنی از مرگ استقبال بکنی. شهید همینطوره دیگه، به استقبال مرگ میره. چند در آن کار ار رسد مرگت خوش است. میگفتن که یه معبریست، این درش مین کاشته شده، حالا گردان میخواد بره جلو، بعد از این معبر عبور بکنه. وسیله هم نداریم، مینیاب هم نداریم. کیا داوطلبن؟ مثلا 3 نفر میخواییم که بیان برن عبور کنن تا پاشونو بزنن رو مینا، مینا منفجر بشه و خونسا بشه، بعد از انفجار راه باز بشه. 3 نفر میخواستن، 30 نفر داوطلب میشدن. اینا چیزایی نیستش که دیگه ما تو اشعار مولانا بخونیم یا تو قصه ها بشنویم. اینا واقعیت هاییه که دیدیم، یعنی در زمان ما اتفاق افتاده، افسانه نیست. کار آن کار است ای مشتاق مست، کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندر آن. یعنی اگر یک کاری بود که مرگ تو در اون بود و تو استقبال می کردی از اون کار، اینجا معلومه که در ایمان خودت صادقی. این نشان صدق ایمان توست. گواه عاشق صادق در آستین باشد. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آید خوش تو را مرگ اندران. حالا این اندران رو میتونیم به اون کاری که در بیت قبل گفته بود برگردونیم، یعنی اندران کار، یا اینکه در همون ایمان، یعنی اگر ایمان تو سبب شد که تو جان تو فدا کنی، این آن رو اگه به ایمان برگردونی، اگر ایمان باعث شد که جان تو بر سر ایمان بگذاری، معلومه که صادقی در ایمان، مؤمن حقیقی هستی. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل، رو بجو اکمال دین. اگه دیدی اینطور نیست، اگه دیدی ایمان تو رو به جایی نرسونده که آماده باشی برای جانفشانی، بدون که هنوز ایمانت کامل نیست. برو و دنبال کامل کردن ایمانت باش. اکمال مصدر است از باب افعال، متعدیه یعنی کامل کردن. خب کتاب اکمال الدین شیخ صدوق هم که معروفه، گاهی کمال الدین هم میگن، اکمال الدین میگن. اکمال الدین یه اصطلاحی بوده، معلوم میشه. هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، بر دل تو بیکراهت دوست اوست. میگه در کار تو، وسعه تو، برای تو، این کار یعنی در امر تو، در اون چیزی که به تو مربوط میشه، هر که اندر کار تو شد مرگ دوست، استقبال کرد از مرگ، یعنی هر کی حاضر شد که جونشو برای تو بده، بدون که دوست تو اونه، در دل تو بیکراهت دوست اوست. یعنی بدون که قلبن بدون هیچ کراهتی دوست واقعی تو اوه. و مرگ دوست، شاید بیکراهت رو به مرگ دوستی برگردونیم، یعنی اگر کسی بدون هیچ ناراحتی مرگ دوست بود، بدون که اون دوست حقیقی توه. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. خب همه ما از مرگ کراهت داریم. کراهت که چه عرض کنم، وحشت داریم، اسمش بیاد میترسیم، میلرزیم. شب که میخوایم بخوابیم یاد مرگ وقتی بیفتیم خوابمون نمیبره. کاش کیم که اینطوری باشیم. خود اینم یه مقامیه. اونایی که اصلا به فکر مردن نیستن به این درجه وحشت از مرگم نرسیدن که به یاد مرگ باشن. ولی مقام بالاتر اینه که انسان انقدر تکلیفش با خدا روشن باشه که از مرگ هیچ وحشتی نداشته باشه، هیچ کراهت نداشته باشه مرگ نزد او. اگر کسی به این درجه برسه این کراهت بره، دیگه مرگ مکروه نباشه، مرگ ناخوشایند نباشه، اون وقت دیگه اسمش نباید مرگ بذارن. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، دیگه اینو اسمش نباید بذاریم مرگ، صورت مرگ است. یعنی ظاهرش مردنه ولی واقعش چیه؟ نقلان کردنیست. نقلان یعنی نقل، یعنی انتقال. یه کسی از یه عالمی به یه عالم دیگه ای رفته، خیلی ساده. یه کسی تا حالا تو این دنیا زندگی میکرده، از این به بعد تو اون دنیا زندگی میکنه، رخت به سرای آخرت میکشه. مثل این که اسباب کشی بکنه یه کسی از یه خونه تنگی به یک سرای دلگشای وسیع زیباتر و بهتری نقل مکان بکنه، نقل و انتقال پیدا بکنه. این دیگه مردن نیست که. برای کسی که محب خداست، صدق ایمان داره، مردن یه همچین معنایی داره. چون کراهت رفت آن خود مرگ نیست، صورت مرگ است و نقلان کردنیست. در احادیث مثنوی که فروزانفر پیدا کرده و آورده این حدیث هست که یا اهل الخلود و یا اهل البقاء انکم لم تخلقوا للفناء و انما تنتقلون من دار الى دار کما نقلتم من الاسلاب الى الارحام. یعنی خطاب به همه انسان ها اینطور اومده که ای کسانی که برای جاویدان شدن خلق شده اید، اهل خلودید، اهل بقایید. انسان برای این خلق نشده که نابود بشه. خلقتم للبقا لا للفنا. اینم حدیثه، اینجا هم همینه. یا اهل الخلود و یا اهل البقا انکم لم تخلقوا للفنا. شما برای نابود شدن خلق نشدید. خدا شما رو خلق نکرد که بعد نابودتون کنه. و انما، بلکه تنتقلون من دار الى دار. مردن عبارت است از منتقل شدن از یک خانه به یه خانه دیگر. کما نقلتم من الاسلاب الى الارحام، همونطوری که شما از پشت پدرانتون منتقل شدید به رحم مادرانتون. اون ما بودیم که یه وقت در پشت پدر بودیم، بعد منتقل شدیم به رحم مادر. خب حالا این دنیا هم مثل یه رحمیه، ما از این رحم به یه دنیای دیگه منتقل میشیم با مرگ. این حرف مولانا است. چون کراهت رفت مردن نفع شد، پس درست آید که مردن دفع شد. این دنبال همون بحثه، میگه اگر مرگ مکروه نباشه دیگه، ناخوشایند نباشه، مردن نه تنها بد نیست، ضرر نداره، نفع هم داره، همه دنبال مردنه. گفت مرگ اگر مرده است، گفت نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ جای. مردن نفع شد، پس درست آید که مردن دفع شد. در قرآن هستش که اگر راست میگید فتف او، آیه ای هست که مرگ را از خودتون دفع کنید و نمیتونید دفع کنید. اینجا مولانا میگه بله اینجوری میشه مرگ رو دفع کرد. راه این که ما دفع مردن بکنیم، مرگ رو، موت رو دفع بکنیم، این است که اینجوری به استقبال مرگ بریم و دیگه مرگ مکروه نباشه، کراهت نداشته باشه. دوست حق است و کسی کش گفت او، که توی آن من و من آن تو. حالا صحبت دوست بود دیگه، صحبت این بود که دید دوست آب حیاته، تا رهد از مرگ تا یابد نجات، زان که دید دوست است آب حیات. صحبت دوست رو میکرد. حالا میگه دوست کیه؟ دوست حقه، دوست خداست، و کس دیگری که خدا گفته باشه که تو از آن منی و من از آن تو، یعنی اولیای خدا. اون دوستی که میگیم دیدنش، دید او، زان که دید دوست است آب حیات، اون دوست هم خود خداست، هم اون کسانی که خدا اونها رو در حقشون گفته باشه که تو از منی و من از تو هم. این یادآور این حدیثه که من کان لله کان الله له. هر کی خودش رو از آن خدا بدونه، خدا هم از آن اوست. من کان لله کان الله له. یه عده هستن که هیچی برای خودشون نمیخوان، همه وجودشون برای خداست، وقت نتیجهش میشه که خدا هم از آن اونها میشه. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. دوست حق است و کسی کش که او را گفت او، یعنی خدا گفت در حق او. چی گفت؟ که توی آن من و من آن تو. تو یعنی تو. هر کی که خدا خطاب به او گفته باشه که تو آن منی من آن تو، این همون دوستیه که دیدنش حیات جاودانه در پی داره. حالا دوباره برمیگرده به قصه وکیل صدر جهان. گوش دار اکنون که عاشق میرسد. حالا گوش کن تا وسط بگم که این عاشق صدر جهان که وکیل او بود، مغضوب او بود، و همه فکر میکردن اگه برگرده به درگاه و دربار او کشته میشه. حالا این داره از راه میرسه. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، بسته عشق او را به حبل ممسد. مسد یعنی لیف خرما. این عبارت حبل ممسد در سوره ابی لهب دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب، که بعد صحبت همسرشه که ومرأتهو حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، که این زن ابو لهب هم هیزم کشه، هیزم اون آتشی که ابو لهب درش میسوزه، اینو زنش میاره. بعضی ها زنهاشون اینطوره دیگه، هیزم جهنم واسه شوهراشون حمل میکنن، بارکش هیزم جهنم برای شوهراشون میشن. زن ابو لهب هم اینطور بود که یک ریسمانی از لیف خرما به گردنش بود. اینجا حبل ام مسدی که در قرآن اومده تحقیرآمیزه در حق زن ابو لهب. منتها مولانا برای رعایت قافیه این عبارت رو از قرآن گرفته بدون اینکه بخواد تحقیر کنه وکیل صدر جهان رو. میگه که یه ریسمانی به گردنش بود که او رو میکشید. گوش دار اکنون که عاشق میرسد، بسته عشق او را به حبل من مسد. چون بدید او چهره صدر جهان، گویا پریدش از تن مرغ جان. همچو چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرق جان تا ناخنش. هرچه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. میگه این آمد و آمد تا رسید به درگاه صدر جهان. همین که چشمش به صورت معشوق افتاد، این یک باره انگار مرغ جان از تنش پرواز کرد، روح از بدنش مفارقت کرد، مثل چوب خشک افتاد. همچه چوب خشک افتاد آن تنش، سرد شد از فرق جان تا ناخنش. اینطوری باید بخونیم، یعنی از فرق سر تا ناخن پا بدنش سرد شد، جانش از تنش بیرون رفت. خب هول شدن همه. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ وقتی یک کسی قش میکنه بیهوش میشه چی کار میکنن؟ گلاب به صورتش میزنن یا مثلا بخور میدن، یک چیزی رو میریزن رو آتش، بخار اون بلکه اون رو به هوش بیاره. هرچه کردند از بخور و از گلاب، نه بجنبید و نه آمد در خطاب. نه تکونی میخورد نه حرفی میزد، افتاده بود چنان که گویی مرده. این اتفاق افتاد. شاه چون دیدان مزعفر روی او، پس فرود آمد ز مرکب سوی او. وقتی که صدر جهان که شاه بود این وکیل رو دید، این عاشق رو دید که رنگش زرد شده، زعفرانی شده، مزعفر یعنی زعفرانی، دید که رنگ صورت این مثل زعفران زرد شده. شاه چون دیدان مزعفر روی او، پس فرود آمد ز مرکب سوی او. حالا صدر جهان اومد سراغ این عاشق از هوش رفته. اینجا حالا نتیجه گیری مولاناست. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت. صدر جهان وقتی بالا سر این عاشق از هوش رفته رسید، گفتش که عاشق سرنوشتش اینه که تا وقتی به معشوق نرسیده شتاب داره، عجله داره، در تب و تابه، به تفت جویای عاشقه. اما وقتی که معشوق میاد و وصال حاصل میشه، دیگه عاشق باقی نمیمونه، عاشق از میان میره. گفت عاشق دوست می جوید به تفت، چون که معشوق آمد آن عاشق برفت.
آتش است این بانگ ناد و نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا حرفای خودش رو میزنه. عاشق حقی و حق آن است کو چون بیاید نبود از تو تای مو. مثل اونایی که میخواستن برن خدا رو ببینن در داستان بنی اسرائیل و حضرت موسی که خدا رو به ما نشون بده، و بعد همین که تجلی خدا به کوه زد اینا همه از هوش رفتن. به یه معنا یادآور اون داستانه. میگه تو عاشق حقی، حق اونم یعنی خدایی، و خدا اون کسیه که چون بیاید نبود از تو تای مو. وقتی به معشوق برسی، خدا که بیاد دیگه از تویی تو، از خودی تو، از انانیت تو هیچی باقی نمیمونه، یه تای مو هم باقی نمیمونه، یعنی یه تک مو هم باقی نمیمونه، یک تای مو. صد شد تو فانیست پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. این جنبندی مولاناست از این داستان. میگه وقتی که معشوق حق به تو یک نظر بکنه، صد مثل تو پیش اون یک نظر فانی میشه. صد چطور فانیست پیش آن نظر. ای خواجه، تو عاشق نابود کردن خودتی؟ در واقع به همه عاشقای حقیقی داره میگه. میگه مثل این که تو میخوای خودت رو به دست خودت نابود بکنی. این وکیل صدر جهان وقتی داشت میامد به سوی صدر جهان، همه نگران بودن که صدر جهان او رو میکشه، در حالی که این خودش نابود شد وقتی او رو دید، چون دیگه در محضر معشوق جایی برای عاشق وجود نداره که او بماند. صد چطور فانیست پیش آن نظر، عاشقی بر نفی خود خواجه مگر. سایه‌ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. میگوید که این رابطه عاشق و معشوق مثل رابطه سایه و آفتابه. سایه دوستدار آفتابه، سایه از نبود آفتاب سایه شده، همش دنبال آفتاب میدوه، دنبال اینی که خودش به آفتاب برسونه. ولی وقتی آفتاب به سایه برسه، بازم سایه میمونه دیگه، سایه‌ای در کار نیست. اصلا سایه، سایه بودنش و بودنش تا وقتی معنا داره که آفتاب بهش نتابیده باشه. آفتاب که بهش بتابه، اون چیزی رو که میخواست وقتی پیدا بکنه، دیگه اون محدودیتی که باعث وجود او شده بود و یه حیثیت موهومی براش ایجاد کرده بود، اون از بین میره، چون این محدودیت در اثر دوری از آفتاب بود که باعث شده بود سایه شکل بگیره. آفتاب که اومد دیگه حد برداشته شد، درست مثل یه قطره‌ای که به دریا میفته. وقتی قطره تو دریا میفته، اون محدودیت پیرامون قطره که شکل قطره بودن به اون میبخشه و اون رو قطره کرده و اسمش شده قطره، خب این از بین میره دیگه. دیگه این دیواره قطره شکسته میشه، این قطره محو میشه تو دریا، دیگه قطره نیست. سایه هم همینطوره. خوندیم از مولانا: ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. آب دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا. اینجا یه صحبت وصف یعنی اسم و رسم، یه صحبت ذات و واقعیت وجوده. میگه بله دیگه کسی اسمشو نمیاره، ماهیتش، حد و حدودش، اینا از بین رفته. وصف او فانی شد و یعنی شود، ذاتش بقا، زان سپس نی کم شود نی بدلقا. بعد که وصف شد به دریای نامتناهی الهی، دیگه ذاتش نه کم میشه نه بد منظره و بدبو میشه. آبی که یه جا مونده باشه، آب محدود، هم بخار میشه هم کم میشه هم بدرنگ میشه. اما آبی که تو دریا ریخته بشه، جزء دریا باشه، نه دیگه کم میشه نه بدرنگ میشه. اما فقط چیزی که اتفاق میفته دیگه، اون شکل محدود آب که تا بیرون دریا بود اون به این یه هویتی میداد، این وصف از بین میره، اما ذات باقی میمونه. اینجا هم همینو میگه: سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. این داستان وکیل صدر جهان رو تا اینجا ختم میکنه مولانا، یه داستان جدیدی شروع میکنه، دادخواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام، که چون یک مطلب جدیدی است که البته مضمونن در ادامه همین بحثه ولی یه قصه تازه‌ایه، ما اون رو به نوبت آینده وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.